سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه کتاب شریف تفسیر قرآن کریم جناب صدر متعلهین و بخش تفسیر سوره فاتحه الکتاب. در ضمن تفسیر این سوره و بعد از بحث استعاذه به قول شریف بسم الله الرحمن الرحیم رسیدن. خب نکاتی مطرح شد، به لفظ جلاله الله رسیدن و با توضیحاتی که در این رابطه داده شد به بحث‌های توحیدی که توحید عوام، توحید خواص و توحید اخص توجه داشتن و نهایتاً اون ذکری که مربوط به توحید اخص است رو تشریح فرمودن که یاهو یا من لاهو الا هو. به همین مناسبت سخنی رو از جناب فخر رازی در تفسیرشون نقل کردن که اونطوری که در تحقیقات آمده، در تحقیقات همین کتاب آمده، صفحه 414 این کتاب تحت عنوان وقال صاحب التفسیر الکبیر نکاتی رو نقل فرمودند و در باب تشریح این ذکر لاهو اللاهو به عنوان توحید خواص نکاتی رو جناب فخر رازی مطرح فرمودند که مورد رضایت و پسند جناب صدر متعلهین نبوده و به شدت مورد انکار است، و لذا جناب صدر متعلهین برای رد این نظریه و بنیان این نظریه مباحثی رو به صورت مفصل و مبسوط مطرح می‌فرمایند. برای رد این نظریه فرمودند اقول و بالله التوفیق، بر اساس اونچه که در صفحه 415 آمده، و شروع کردند و بحث توحید خاصی رو تشریح فرمودند و منظور نظر عارفان رو که در باب این ذکر یاهو یا من لاهو تشریح فرمودند، و اونچرا که جناب فخر رازی بیان کرده است رو تحت عنوان فقط استثمن واورم نفی کردن و دارن نفی میکنن، و بر اساس همین آمدن و بحث مبنایی اصالت وجود و اعتباریت ماهیت رو مطرح فرمودن. چون سخن جناب فخر رازی مبتنی بر اصالت الماهیه بود، رأسا دارن این بحث رو ابطال میکنن. برای این مسئله 5 فصل در نظر گرفتن. فصل اول در باب این بود که اونچه که مجعول است فقط و فقط وجود است. الفصل الاول فی ان الوجود هو المجعول بالذات. فصل دوم این استش که ماهیت به هیچ وجه نمیتواند مجعول و اثر جائل باشد. الفصل الثانی فی ان الماهیت یستحیل ان تکون اثرا للجائل و مجعولا للجائل. بعدیه برای که به لطف الهی مباحث پشت سر گذاشته شد، رسیدیم به فصل سوم که بعد از روشن شدن به این که تنها امری که مجعول به ذات است و میتواند اثر جائل باشد وجود است و محال است که ماهیت بخواهد مجعول جائل باشد، وارد اظهار نظر مستقیم در ارتباط با سخن جناب فخر رازی و آنچه که از تفسیر کبیر نقل فرمودن می شوند. می فرمایند که الفصل الثالث فی ان ما ذکره هذا القائل، که جناب فخر رازی است، ینافی مذهب العارفین القائلین به هذا التوحید عقلا و لفظا. یعنی اون چرا که جناب فخر رازی به عنوان توجیه نظر عرفا دارن مطرح میکنن، با مبنایی که دارن و با توضیحات و تفسیری که دارن مطرح میکنن، این سخن عارفان به جای خود حق و صحیح، اما این توجیه و این تحلیل و تفسیر بسیار ناروا و ناصحیح هستش و منافات دارد با مذهب عارفین. فی ان ما ذکره هذا القائل ینافی مذهب العارفین القائلین به هذا التوحید، هم عقلا و استدلالا و برهانا منافات دارد و همین که از نظر لفظ و ظاهر هم هیچ با سخن عارفان سازگاری ندارد. و این مطلب رو ضمن چند نکته بیان می‌فرمایند که تحت عنوان الوجه الاول و الوجه الثانی مطالب خودشون رو ذکر می‌کنند. در ابتدا می‌فرمایند که این مسیری که ایشون دارن طی می‌کنند و ماهیت رو مجعول می‌دونند و اونچه که حاصل جعل جائل است رو ماهیت می‌دانند، اصلا سخن روایی نیست و شایسته نیست و قابل قبول نیست و با این سخن طبعا نمیتوان رفت به سراغ اون چیزی که در اندیشه عارفان بوده و نظر عارفان است. چرا که ما وقتی تحلیل وجود شناسانه راجع به ماهیت میکنیم، میبینیم که ماهیات یک سلسله اموری هستند که متخالفت المعانی هستند، یعنی شجر، حجر، ارض و سما کاملا هر کدام از اینها نسبت به یکدیگر معانی ممتازی دارند، شاید فصول مشترکی داشته باشند، اما هر کدام با ویژگی‌ها و مختصاتی که دارند از یکدیگر متمایز و متخالف می‌شوند. خب این امور مختلفه رو ما اگر بخواهیم مستند بکنیم به جعل جائل، چی جائل برای اینها قرار می دهد؟ آیا یک امر یا امور مختلفه است؟ اگر امور مختلفه ای باشد، موقعیت این امور مختلفه رو بایستی که ما به لحاظ اختلافشون هم در نظر بگیریم و به لحاظ انتساب به واجب و جائل هم در نظر بگیریم. آیا این انتساب و نسبت چه چیزی رو می خواهد به همراه بیاورد؟ و آیا عرض کنم که آیا اون اختلاف و تمایزی هم که برای ماهیات هست، این رو بایستی چگونه ارزیابی کرد؟ در مجموع بر اساس این تحلیلی که الان جناب صدر متعلقین ارائه می کنند، این سخن ابتداعاً ابطال می شود. تا ببینیم بخش دیگر رو جناب صدر متعلقین چجوری دنبال می کنند، می فرمایند که اما الاول، یعنی اون چرا که این قائل یعنی جناب فخر رازی در باب مذهب عارفین گفته است، این سخن با اون چه که اعتقاد و باور عارفان هست هم عقلا سازگار نیست، یعنی برهانا با اونها نمیتونه بسازه، هم از لفظ و ظاهر سخنان جناب عارفان چنین برداشتی رو نمیشه کرد. اما الاول فلان من ذهب الى ان الماهیات مجعولتون و حاصلتون و حاصلتون بالجل ولا شبهته، یعنی ما اگر بخوایم بریم به سراغ کسانی که قائلن که ماهیات مجعولن و اثر جائل عبارت است از ماهیات، خب در حالی هم که شبهه‌ای نیست که ماهیات امور متخالفت المعانی هستند، اد غیره مفاهر کسرتن اتد، در حقیقت اون چرا که در فضای ماهیات هست همون اختلاف است و امتیاز است و برخلاف وجود که با اشتراک معنوی دانستن وجود، همه وجودات در اصل وجود اشتراک دارند، اما ماهیات در موقعیت خود از یکدیگر متمایزند. ممکن است در لفظ و کلمه ماهیات به لحاظ مفهومی یک اشتراک مفهومی باشه، اشتراک به اصطلاح در اصل همه از اینکه همه اینها ماهیات هستند، ماهیت هستند، در مفهوم ماهیت مشترکن، مثل مفهوم عرض که نه مقوله عرض با اینکه از اجناس عالی هستند اما در مفهوم عرض اینها با هم اشتراک دارند. این مفهوم در حد مفهوم برای اونها معنای اشتراکی رو میاره، اما هرگز این اختلاف معانی اونها و حقایق اونها در حقیقت معنای اشتراک رو نمیتونه به همراه داشته باشه. ایشون میفرماید که اگر این گونه معتقدند که ماهیات مجعول است و حاصل است از نظر جائل و از اون طرف هم ما شبهه‌ای نداریم که ماهیات امور متخالفت المعنا هستند، پس بنابراین موجودات به جهت اینکه ماهیات همون موجودات هستند، در نزد چنین انسانی امور متکثره متخالفه بالحقائق متمایز به ذواتند. یعنی چون ماهیات متمایز هستند و تباین ذاتی با یکدیگر دارند، پس موجودات هم چون موجودات در حقیقت همون ماهیات هستند، اینها هم نسبت به یکدیگر بایستی که تمایز داشته باشند. زیرا از موجودیت الماهیت علی هذا المذهب عبارت عن صدور این ماهیات عن الفاعل. موجودیت شجر و حجر و ارض و سما در حقیقت همون جعل جائلی است که این ماهیات را برای این موجودات قرار داده. اگر میگیم که شجر موجود است، یعنی ماهیت شجر جعل شده و این جعل ماهیت شجر باعث موجودیت شجر میشود. اگر گفتیم حجر موجود است، یعنی چون ماهیت حجر از ناحیه جائل جعل شده، این حجر موجود شده است. بنابراین پس موجودات هم همونطوری که ماهیات از یکدیگر متمایزن، موجودات هم به لحاظ وجودی از یکدیگر متمایز می شوند. از الموجودیت الماهیت علی هذا المذهب عبارتون عن صدور این موجودیت ماهیات از فاعل. یا نه، اگر بگیم صادرم نشدن، بر اساس برخی از اقوال انتصاب این امور متمایزت به زواد متخالفت به حقائق به اون جائل است. خب پس بنابراین وجود یک معنای مصدری و انتزاعی و ذهنی پیدا میکنه، اما موجودات امور حقیقی هست. یعنی یه مفهوم عام جامع شامل مشترک داریم که تو ذهن است و معنای مصدری است، و اون چی که در خارج موجود است موجوداتن، نه وجود. موجوداتی هستند که حالا یا از وجود صادر شدن یا به وجود منسوب هستند. بنابراین موجودیت اشیا همون ماهیات اشیا هستش. فیکون الموجودو معنن مصدرین، فیکون الوجودو معنن مصدرین، اما فیکون الموجودو امرن حقیقین متعددا. ما یه معنای مصدری ذهنی داریم به نام وجود و یه معانی بیشمار متمایز متخالف داریم به نام موجود که همون موقعیت ماهیات اشیاست. ولی موجود و امرن حقیقی یعنی متعددن حسب تعدد افراد ماهیات از صادرت عن الفاعل. خب در حقیقت ایشون حکم موجودات را همون حکم ماهیات دانستند، و چون ماهیات ذاتن هم متخالفت الذات هستند و متمایزتون به ذوات هستند، پس طبعا موجودات هم چنین موقعیتی پیدا خواهند کرد. و الموجود امرا حقیقیا متعددا حسب تعدد افراد الماهیات صادره عن الفاعل. خب با این فرض که در حقیقت نگاه هستی شناسانه جناب فخر رازی و همفکرانشون اینجوری شده است، خب این چه ربطی به توحید داره؟ اون هم توحید خواص. توحید خواص ما در خارج یک وحدتی و یک توحیدی داریم. الان اونچه که این تحلیل هستی شناسانه اقتضا می کند، ما در ذهن یک مفهوم مصدری انتزاعی مشترک داریم به نام مفهوم وجود، اما در خارج هر چه که داریم این موجودات هستند که به عین ماهیات موجودند، و چون ماهیات متخالفت و زوات هستند، این موجودات هم متخالفت و زواتند. خب این چه ربطی به مذهب توحیدی عرفا دارد؟ فعین هذا المذهب من مذهب توحید الذی علیه العرفا. خب این سخن، پس بنابراین سخن جناب فخر رازی که بر اساس اصالت ماهیت و مجعولیت ماهیت میخواهد توحید خاصی درست کند، هیچ مبنایی برایش نیست. این سخن هیچ گرایشی با توحید عرفانی ندارد. سخن جناب محقق دوانی هم که او قائل نیست که ماهیات مجعولات هستند و صادرات از جناب جائل هستند، بلکه معتقدند اینها منتسبند و انتساب به جائل دارند، این سخن هم هیچ ریشه‌ای در توحید خواص نخواهد داشت و نمیتواند برای اونها بار توحیدی بیاورد. و قریب من هازا ما ذهب الیه بعض المقترین بلام السراب الوهمی. اونایی که در حقیقت مسائل معرفتی برای ایشون در حد لمعان سراب است. سراب هم یک لمعان ظاهری دارد، اما غرور و فریب درش هست و برخی ها چون بین آب و سراب نتونستن تشخیص بدهن، اون به لمعان ظاهری سراب را آب پنداشتن و فریب خوردن. این سخن در حقیقت سخن این که بگیم ما یه وحدت وجود داریم و کثرت موجود که اینها موجودات منسوبین بلا وجود هستند، هم یک سخن باطل و ناتمامی است. و قریب من هازا ما ذهب الیه بعض المقترین بلام السراب الوهمی عن مشرب التوحید من مشرب التوحید الاتمی، که ان الوجود الحقیقی شخص واحد و هو ذات الباری والموجود کلی له افراد متعدده هی الموجودات. این سخن همون سخن جناب محقق دوانی است که در اسفار هم جلد 1 صفحه 71 همین مطلب آمده و حضرت استاد دامظلو در کتاب رحیق بخش اول از جلد اول صفحه 481 این مبحث رو آوردن که تحقیق مطلب رو میشه اونجا دید. سخن جناب دوانی نقل می شود و ابطال می شود. اینجا هم به اشاره به همون می پردازند که این توحید اتمی که از ناحیه عارفان آمده است هیچ ربطی به این جمله که به اصطلاح صاحبان این مذهب رفتند که ان الوجود الحقیقی شخص واحد و هو ذات الباری والموجود و کلی له افراد متعدده. ما یه وجود داریم که وحدت الوجود و کثرت الموجود، و این موجودات به وجود واحد جائل منسوب هستند. والموجود و کلی له، برای اون موجود افراد متعددی است که یه الموجودات هستند. این دوتا مذهب، چه مذهب جناب فخر رازی چه مذهب جناب محقق دوانی، هر دویشون در اصل ناصواب بودن یکسان هستند، زیرا هر دو به مجعولیت ماده ما مجعولیت ماهیت نظر دارند و مجعولیت ماهیت هرگز نمیتواند وحدتی رو ایجاد بکند. و نسب هذا المذهب الى ازباغ المتعلهین و زعم ان هذا و مقصدهم و جناب محقق دوانی و امسان زالک گمان کرده است که مقصد عرفا در بحث وحدت وجود این است. جناب صدر متعلین برای اینکه این قول رو ابطال کنند، یعنی قول جناب محقق دوانی رو، و اینکه ما وحدت وجود داریم و کثرت موجود، با چهار بیان و چهار نظر اون چرا که این قول در حقیقت در باب وحدت عرفانی حرف میزند رو ابطال میکنند. مطلب اول این هست که افراد موجودات خب طبیعی است که متکثرن. در خارج ما موجودات رو متکثر میدونیم. باید توجه کنیم، ببینید کسی که یه سخنی میگوید باید ملتزم به لوازمش باشه. وقتی شما میگید که ما وحدت وجود داریم و کثرت موجودات و این موجودات منسوب الله سبحانه و تعالی و الی جائل هستند، خب باید ملتزم به لوازم باشیم. ما این نسبت رو بررسی میکنیم که این نسبت چیست و چه وضعیتی رو برای موجودات میآورد. خود موجودات خب با توجه به اینکه ماهیات هستند و ماهیات هم متکثره به تمام ذات هستند و متخالف و زواد هستند و امثال ذلک، اینها چه موقعیتی دارند؟ آیا اینها می توانند به جائل نسبت پیدا بکنند و از و در سایه این نسبت یک کثرت وجودی رو برای اونها حاصل بشه؟ می‌فرماید که ان افراد الموجودات قد تكون متکثره متقدمه بعضها على بعض في الوجود مع اتحادها في الماهیت النوعیه فإذا كانت الماهية واحدة والوجود واحدا شخصيا فكيف يتعدد الموجود ويتقدم بعضه على بعض. خب تحلیل وجود شناسانی ما نسبت به جریان ماهیت و نسبتشون به واجب سبحانه و تعالی اینو به دست میده که اولا میدونیم که این موجودات متکثرن، کثرت نوعی دارند، که شجر، که حجر، که ارض و دیگری سما و همینطور. این یک کثرت دیگری هم دارند که برخی ها مقدمند برخی مؤخرند، قد تکون متکثرتن و متقدمتن بعضها علی بعض فی الوجود، بعضی ها سابقند بعضی ها لاحقند و این تقدم و تأخر و سبق و لهوق در وجودات هست. ما میبینیم که برخی از موجودات قبلن یافت شده اند، برخی بعدن. خب اگر این ماهیات هیچ تفاوتی با هم ندارند، در اصل ماهیت مشترکن، همه شجرند و همه حجرند، چگونه نسبتشون با واجب سبحانه و تعالی به گونه ای می شود که بعضی سابق باشند بعضی لاحق؟ خدای عالم که در فاعلیت و در علیت تام است، هیچ کثرتی در این ناحیه وجود ندارد. اما این اختلافات از چه ناحیه است؟ خود ماهیات هم که در اصل ماهیت شجر و حجر که مشترک هستند، این اختلافات از کجا ناشی می شود؟ ان افراد الموجودات قد تکون متکثرتن متقدمتن بعضها علا بعض فی الوجود ما اتحادها فی الماهیت نوعیه. همهشون شجرن، همهشون حجرن، اما در این حال برخی ها مقدمن برخی ها مؤخر و همینطور. فاذا کانت الماهیت واحدتن والوجود واحدن شخصیان کیفه یتعدد الموجودات. هم از نظر علت فاعلی ما یک حقیقت داریم به نام جائل و واجب و او نسبت به همه ماهیات علی‌السواست. خود ماهیات هم به لحاظ ذات خودشون، هر ماهیتی در مرتبه ذات جز جنس و فصل چیز دیگری نیست، هیچ تمایزی، هیچ اختلافی وجود ندارد. خب این تقدم و تأخر از کجا باشد؟ فإذا کانت الماهیت واحدتن یک و الوجود واحدن شخصیاً فکیف یتعدد الموجود یتقدم بعضه علی بعض. خب وجود که جائل است واحد است، ماهیت هم که به لحاظ ذات واحد است، خب این کسرت و تقدم و تأخر از کجاست؟ اشکال دوم این استش که و ثانی انه یلزم علی هذا القول ان یکون قولنا وجود زیدن و وجود امرن به منزلت قولنا اله زیدن و اله امر و هازا لا یتفقه به عاقلون. خب شما متوجه باشید وقتی یه سخنی رو میگید و نظری رو میدید باید ملتزم باشید. وقتی میگید که ماهیات در جایگاه خودشون موقعیت مشخصی دارن، همون ذاتیات هستن و اینها به جائل منسوبن و نسبت اونها به جائل اینها رو موجود میکنه، خب این منسوبیت یعنی چی؟ منسوبن به وجود، وجودم که خب همون واجب است و اله هستش. خب این منسوب است اله جائل، یعنی اگر زید و امر به واجب منسوب هستن از این نسبت چی حاصل میشه؟ اون زید و امر که تفاوت شخصی دارد، اما اون چه که برای اینها از این نسبت میاد نسبت به اله پیدا میکنن، نسبت به جائل پیدا میکنن، این نسبت میشه اله و زید، اله و امر و امثال ذالک. و کسی این گونه سخن نمیگوید که واجب سبحانه و تعالی در حقیقت وقتی موجودات را ایجاد میکنن این موجودات منسوب میشوند به واجب و میشوند اله شجر، اله حجر، اله ارض، اله سما، اله زید، اله امر و امثال ذالک. و ثانی انه یلزم علی هذا القول، یعنی به صورت قیاس استثنایی اینجور میشه، اگر ما قائل بشیم به وحدت وجود و کثرت موجود، یلزم وقتی میگیم که وجود و زیدن و وجود و امرن که سخن ما این باشه که اله و زیدن و اله و امر و هازا لا یتفقه بهی عاقل. ایراد سومی که جناب صدر متعالی مطرح میکنن این است که ان نسبت الماهیات الی الباری جل ذکره ان کانت اتحادیتا یلزم کون الواجب تعالی زا ماهیه. خب قائلین به وحدت وجود و کثرت موجود اینگونه نظر میدن که ماهیات کثرت دارند یک، وجود که وجود جائل و واجب است یکی هست دو، این ماهیات به واجب منسوب هستند. خب ما این مطالب رو کنار هم جمع میکنیم ببینیم که چه اتفاقی میفته. میفرمایند که این نسبت رو شما برای ما تعریف کنید، اینایی که میفرمایید اینها منسوب هستند مراد از این نسبت اتحاد است یا تعلق؟ هر کدام از اینها باشد باطل است، پس این سخن باطل است. بازم به صورت قیاس استثنایی اینگونه خواهد شد که اگر ماهیات منسوبات به واجب باشند این نسبت یا علا نحو الاتحاد است یا علا نحو تعلق، و تالی به کلی قسمه باطل فالمقدم و مثله. اگر اتحاد باشد لازم میآید که واجب تعالی هم دارای ماهیت باشد. اگر شجر و حجر منسوب و واجبند یعنی متحد هستند با واجب، لازمش این است که واجب سبحانه و تعالی هم شجر و حجر باشد. خب این که واضحت البطلان استش و اصلا باعث می شود که واجب سبحانه و تعالی دارای ماهیات مختلف و متعددی باشد، در حالی که روشن است که واجب سبحانه و تعالی صرف العنیه است و از هر نوع ماهیتی منزه است. و اگر مراد از این نسبت اتحاد نباشد بلکه تعلق ارتباطی باشد، خب این تعلق فرع بر وجود این دوتاست. اگر نسبت بین ماهیات و واجب سبحانه و تعالی مطرح است، خب این نسبت فرع بر منتسبین است، هم باید واجب سبحانه و تعالی باشه، هم باید این ماهیات باشند، بعد نسبت تعلق بگیرد، در حالی که بناس این نسبت ماهیات رو ایجاد بکند. این هم سخن ناتمامی است. و چون با تالی به کلی قسمیه باطل، فالمقدم و مثلو لازمش میاد که این سخن که بگیم وحدت وجود و کسرت موجود، این هم باطل بشود. و سالس ان نسبت الماهیات الالباری جل ذکرو ان کانت این نسبت اتحادیتن یلزم و کون الواجب تعالی زاماهیتن غیر الوجود. این یک محذور. محذور دوم این است که بل زاماهیات متعدده. دو تا محذور و دو تا محال رو این سخن به تبع دارد و هر دو هم باطل است، که طبعا مقدم هم باطل خواهد بود. وقد ثبت که ان الواجب صرف النیه. این اگر ما فرض کنیم که این نسبت ماهیت به باری تعالی اتحادی باشه، و اما اگر فرض کنیم که نسبت این ماهیات به باری تعالی اتحادی نباشد بلکه تعلقی ارتباطی باشد، خب تعلق شی به شیء دیگر فرع بر وجود هر دو طرفین و منتسبین است، در حالی که ما در سایه این تعلق می‌خواهیم که این اشیا را ایجاد بکنیم. و تعلق الشیء به شیء فرع علی وجودهما و تحققهما، الفرع علی وجودهما و تحققهما، فیلزم ان یکون لکل من الماهیات وجود خاص متقدم علی انتساب الیه تعالی. خب چون نسبت تعلق به طرفین است و ماهیات هنوز یافت نشده اند تا تعلقی حاصل بشود، پس ما باید برای ماهیات اول فرض وجود بکنیم، قبل از اینکه موجود باشند موجود باشند، و بعد ما تعلق و ارتباط ایجاد کنیم. خب این هم محظور سنگین تری است. فیلزم ان یکون لکل من الماهیات وجود خاص متقدم علی انتساب این ماهیات الی الواجب تعالی و تعلق الماهیات بالواجب تعالی، در حالی که از لا شبهت فی ان معانیها غیر معنی تعلق به غیرها، در حالی که ما از جهت دیگر هم میدونیم که معنای شجر و حجر غیر از تعلق شجر به واجب است، حجر به واجب است. حتی میفرمایند که چه بسا ما معانی اینها رو میفهمیم، اما اصل تعلق و نسبت اصلا در ذهن نمی آید. این ها خودش یک سخن دیگر است، یک برهان دیگر است. از لا شبهت فی ان معانی این ماهیات غیر معنی تعلق به غیرها. چطور؟ برای اینکه فانا کثیرا ما نتصور الماهیات را و نقفل عن ارتباط این ماهیات الی الحق. ما ماهیات رو به لحاظ معنایی میفهمیم، شجر چیه، حجر چیه، اما کاملا غافلیم که اینها منصوب اصلا نسبت و تعلقی به واجب دارند یا ندارند. فإنا کثیرا ما نتصور الماهیات و نقفل عن ارتباط ماهیات الی الحق و هذا الكلام لا یجری فی الموجودات. خب این جواب سوال مقدر است. میگن خب اگر شما قائلید که ماهیات اگر بخواهند به واجب استناد پیدا بکنند چه این محذوری پیش میاد، وجودات هم اگر بخواهند منصوب به واجب باشند که شما معتقدید ماهیات مجعول نیستند وجودات مجعولند، حالا یا علی نحو صدور یا علی نحو الاسم نسبه، خب بالاخره به همین صورت است. میگن نه، اصلا این اشکال در باب وجودات پیش نمیاد. اولا وجودات به جهت اشتراک معنوی اصلا تکثر ندارن، تعدد ندارن. و اگر برخی سابقند و برخی لاحق، چون در وجود تشکیک پذیرفته شده است و در ماهیات تشکیکی وجود ندارد تا یکی مقدم باشد و دیگری مؤخر باشد. و حاضر کلام لا یجری فی الموجودات، چرا؟ چون از یمکن لأحد ان یدعی ان هویاتها تعلقیتون، ممکن است یک نفر همچه اشکالی بکنه و ادعا بکنه که هویات این وجودات اینها هم تعلقیه. جناب صدام تعلیم فرمود که انشاءالله بعدن ما راجع به این مسئله سخن خواهیم گفت، که همونطور که به اجمال عرض شد، اولا وجود مشترک معنوی است و این اشتراک معنوی وحدت وجودات رو بیان می کند، ولذا برخلاف ماهیات که اینها به ذات کثرت دارند. مطلب دوم این است که در ماهیات تشکیک وجود ندارد، اختلاف مراتب وجود ندارد، ولذا سبق لحوق، تقدم و تأخر و نظائر آن نباید مطرح باشد، در حالی که در وجودات اصلا مسئله تشکیک پذیرفته شده است و اختلاف مراتب پذیرفته است. ایشالله این رو می‌فرمایند که سکم آسن نکشف و علا من هو اهلو. خب مطلب چهارم که در حقیقت آخر مطلب در این بخش هست، می‌فرمایند که این که شما میگید وحدت وجود و کثرت موجود، این جز یک هوسی نیست. هوس گاهی اوقات هوس عملی است، گاهی وقتا هوس علمی است. این سخن وحدت عارفان بسیار سخن متعالی و بالایی است، اما فهم این با این جور مقدمات و این جور مبادی هرگز نمیتونه هماهنگ باشه. اظهار نظر کردن در خصوص اینکه عارفان چه میگویند با این مبادی و این مقدمات، به تعبیر جناب صدام تعلیم، جز هوس چیز دیگری نیست. اگر کسی بخواهد یک اندیشه متعالی رو ملاحظه بکند، باید مبادی و مقدماتش رو فراهم بکنه، وگرنه میشود هوس محض. چطور جناب صدام تعلیم این سخن رو به هوس محض تشبیه کردن؟ مرادشون اینه که اون سخنی که عارفان میگویند بسیار متعالی و بلند مرتبه است. این مقدمات و مبادی که جناب فخر رازی و محقق دوانی پای ریزی کردن بسیار نازل و ناقص است و هرگز با این مقدمات و مبادی نمیشه به اون مقاصد و نهایات و غایات دسترسی پیدا کرد. لذا می‌فرمایند که این سخن وحدت وجود و کثرت موجود جز یک هوسی چیزی نیست. الرابع قوله الوجود و واحدون و الموجود و کثیرون هوس محض. چرا؟ لأنه اذا کان معنى الوجود امرا نسبيا عنده فلا فرق بین مذهبه و مذهب من یرا ان الوجود امر عام مصدری انتزائی الا بانه سمى المعنى الانتزائی را بالانتساب الى الجائد. اون کسی که معنای وجود را یک امر میداند و موجودات را یک امر منسوب به واجب میداند، فرقی بین این نظر و همون نظری که وجود در حقیقت یک امر انتزاعی مفهومی مصدری ذهنی است و اونچه که از واجب صادر می شود، اینها ماهیات هستند. یعنی قائل به این که وحدت وجود و کثرت موجود با اون کسی که قائل است که ماهیت مجعول است و ماهیت در حقیقت از ناحیه جائل جعل شده و ما یک مفهوم بیشتر نداریم که اونم در ذهن هستش. این دوتا سخن به رغم اینکه ظاهرش با هم فرق میکند، باطنش یکی خواهد بود. بفرمایید که لأنه اذا کان معنى الوجود امرا نسبيا عنده، اگر ما اون قول وحدت وجود و کثرت موجود رو بخوایم تحلیل بکنیم و بگیم مراد از وحدت وجود یعنی نیستش که اینها یک امر دارن و اون امر امریست که همه موجودات به اون منسوب هستن. این سخن فلا فرق بین این مذهب و مذهب کسی که قائل است که ان الوجود امر عام مصدری انتزاعی، که در حقیقت همین قول اساط الماهویاست که قائلا وجود در خارج یافته می شود و یک امر انتزاعی مصدری هستش. تفاوت در چیه؟ تفاوت در این است که این قائلین به وحدت وجود و کثرت موجود این موجودات را منسوب به جائل دانستند و در حقیقت اون جائل هم یک حقیقت به اصطلاح مستری و انتزاعی خواهد بود. چطور جناب سلام تعالین همچین تحلیلی دارند؟ می‌فرمایند که با پذیرش این معنا که اگر وجود بخواهد در خارج تحقق پیدا بکند و ارتباطش با ماهیات یا اتحادیست یا تعلقی هر دو باطل است، یا نسبتش باعث می شود که واجب سبحانه و تعالی زاماهیات بشود، این هم باطل است، یا باعث می شود که ماهی واجب سبحانه و تعالی صاحب ماهیات متکثره بشود و تقدم و تأخر در ذات باری سبحانه و تعالی پیش بیاید، همون محاضیر سگانه اولی که بیان فرمودن، خب با این مسئله چاره ای نیست جز این که با این وجود را یک معنای مستری و انتزاعی بدانیم و آنچه که منسوب است همون صادر بدانیم که در حقیقت ماهیات را از واجب صادر می دونیم. و لذا فرق بین قول این که کسانی که قائلن وجود یک مفهوم انتزاعی مصدری ذهنی است و آنچه که مجعول است ماهیات است، با همین قول به این که وجود یک معنای مصدری است و ما سوا ما به او منسوب هستند. گرچه اینها نگفتن وجود یک معنای مصدری است، اما اقتضای این قول این استش که ما این وجود واجبی را چنین فرض کنیم. الرابع قوله که الوجود واحد و الموجود کثیر هوس محض، لانه اذا کان معنی الوجود امرا نسبی عنده، اگر وجود در نزد اونها یک امر نسبی باشه، بنابراین فلا فرق بین مذهب این قائل به وحدت وجود و کثرت موجود و مذهب کسی که قائل است که ان الوجود امر عام مصدری و انتزاعی و اونچه که مجعول است ماهیت است. تفاوت در این است الا بانه سمى المعنى الانتزاعی را بالانتصاب الى الجائل. خب با تحلیل دقیق وجود شناسانه که جناب صدام تعلیم می فرمایند، این لوازم در حقیقت بر این اقوال مترتب است. بنابراین می فرمایند فالقول به ان الوجود علی هذه الطریقه، که بگیم که اگر به اصطلاح قائل به وحدت وجود و کثرت موجود بشویم، این مستلزم مسئله توحید خاصی است که عرفا قائلند، این سخن ناتمامی است. فالقول به ان الوجود علی هذه الطریقه واحد شخصی و الموجود کلی متعدد دون الطریقه الاخرى تحکم محض. خب البته نکته دیگری رو این سخن قائل است و این است که ما باید بدونیم که این دوتا نظر، یعنی نظر قائلین به اصالت الماهیه و قائلین به نظر وحدت وجود و کثرت موجود، در واقع یک چیز هستش. چرا؟ چون منسوب همون صادر است. چرا؟ برای اینکه اونی که در حقیقت در جایگاه وجود نشسته است همون معنای مصدری انتزاعی است و ما نمیتوانیم با توجه به وضعیت نسبت یک و ماهیات دو تحلیل وجود شناسانه و اقتضاعات اونها رو نگاه بکنیم و برای وجود واجبی موقعیتی غیر از موقعیت مصدری و انتزاعی قرار بدهیم. فالقول به ان الوجود على هذه الطريقه واحد شخصی و الموجود کلی متعدد دون طریقه الاخرى، یعنی این قولی که همون قول جناب محقق دوانی است که وحدت وجود و کثرت موجود هستش، دون طریقه الاخرى، طریقه اخرى طریقه جناب فخر رازی است که قائل است به اینکه کثرت ماهیات سوادرن و مجعولات از ناحیه جائل هستند، دون طریقه الاخرى تحکم محض. ان شاء الله که بقیه مطالب در جلسه بعد. والحمد لله رب العالمین.